بقی الکلام و فی التصرفات الغیر المنافیت لملک المشتری من حین العقد که تعریض المبیع للبیع و البیع الفاسد و هذا ایضا علی قسمین لانه اما ان یقع حال و التفات المالک الی وقوع العقد من الفضولی علی ماله و اما ان یقع فی حال عدم الالتفات. بحث در رابطه با مسئله رد بود که اگر بیع فضولی صورت گرفت بعد به سمع مالک رسید، مالک هم یا امضا میکنه یا رد میکنه. بحث اجازه و امضا گذشت، چه نسبت به عقد اول و چه نسبت به عقودی که مترتباً بر اون عقد اول واقع شده و چه نسبت به عقدی که بر سمن واقع شده یا بر مسمن. اینو بحثاش گذشت. بحث فعلی راجع به رده، وقت ردم یا قولیست یا فعلی. رد قولی مسلماً باعث فسخ میشه و اون زمینه تأهلیه رو از بین میبره، یه زمینه برای سخط نمیمونه که رسماً بگه ردت تو یا فسخت. انما کلام در تصرفات فعلیه است. تصرفات فعلیه هم بر اقسامی است. یه قسمش اینه که فعل مخرج عن الملک باشه، مثلا بفروشد، هبه بکند یا بنده رو آزاد بکنه، اینا مخرج از ملکه. خب حالا چه اطلاع داشت توی کاری کرد چه بدون اطلاع، بالاخره کاری کرد که مالش از ملکش خارج شد و بعد خبردار شد که مثلا یه بیع فضولی هم صورت گرفته. خب این دیگه فرق نمیکنه، در حقیقت این رد میشه. یا اول خبردار شد بعد تصرفات فعلیه این گونه انجام داد یا نه. خب این یه جور که مسلماً باعث فوت محل اجازه میشه. مورد دوم این که تصرف فعلی هست ولی مخرج عن الملک نیست، الان تو ملک خودشه، خب عمش بوده اومده استیلاد کرده یا مثلا خانشو اجاره داده، اینم ایشون میخواست بگید که خب یه نوع تناقضیه. اگر از یه طرف بخوایم بگیم که این تصرفات صحیحه، مثلا اجاره داده اجاره صحیحه، از اون طرف بگیم که با اجازه اون عقد فضولی هم صحیحه، این جمع بین متناقضین میشه. وقت در این حیث و بیس ما ناچاریم بگیم که نه، اینجا هم به صورت قبلی میشه، محل اجازه فوت میشد و دیگه در حقیقت همو اجاره میشه درست و دیگه نمیتوند که اون بیع فضولی قبلی رو اجازه بکنه. این هم صورت دوم که تصرف فعلی بود ولی مخرج عن الملک نبود. صورت سومی درست کرد که نه، اصلا به غیر انتقال نمیده، این مالی رو که فضولیاً فروخته شده مال خودشه، این رو مثلا فرض بکنید در سکونت داشته حالام داره، یا لباسی رو میپوشیده حالام پوشیده، بعد از یه هفته خبردار میشه که این مال به فروش رفته. وقت اینجا بحث بود که در این صورت بعید نیست بگیم میتونه اجازه بکنه و عقد فضولی رو میتونه رد بکنه، منتها اگر اجازه کرد و قائل به نقل شدیم، خب این مال از حالا منتقل میشه، انتفاعاتی هم که قبلا برده مال خودشه. اگر قائل به کش شدیم، یعنی منهین العقد از یک هفته پیش این مبی این خانه منتقل شده است به مشتری، پس نماعات هم میشه مال مشتری، متصل منفصل، منافعی که برده باید ثمن المثلش رو پرداخت بکنه. ثمن المثل هم میگیم چون قراردادی که نبوده که اجرت المثل میشه. این هم صورت چندم. سوم، حالا بعدن یه نعم اینجا دیروز شیخ اضافه فرمود که حالا بعید نیست ما اصلا نسبت به کل مسئله این هم استدلال که از اصل بحثا بیایم بگیم آقا اگر اجازه کاشفه شد، کشفم حقیقی بود، این رو دائر مدار اطلاع و عدم اطلاع بدانیم. بگیم اگر اطلاع داشته که این مال به فروش رفته و این تصرفات رو انجام میداد، خب بله اینجا دیگه محلی برای اجازه نمیمونه، چون با علم و اطلاع کارو کرد. چه صورت اول باشه که مسلماً گفتیم، حتی صورت دومم که مثلا اجاره میده بیشتر به این میخوره، میدانه که مالو فروختن معزاله که اجاره میده، خب این با اطلاع که این کارو میکنه معلوم میشه که وعد فضولی رو داره فسخ میکنه. و این طرف قصه بگیم نه، اگه اطلاع نداشت و اجاره داد، این اجاره کاشف از فسخ نمیتونه باشه. خب نمیدونسته که این فروخته شده، حال که بهش گفتن میگه من خبر نداشتم. اینو شیخ به عنوان یه نعمی آخر بحث آورد تا ببینیم آخر سر باز نظر قاطعش چی میشه. حالا بقیه صورت در حقیقت چهارم. صورت چهارم از تصرفات فعلیه که خیلی هم کم رنگه، میاد مبی رو در معرض فروش میذاره. مثلا خانه رو یه هفته پیش فضولی فروخته، این حالا خودش هم میاد این خانه رو به بنگاه‌داره میسپاره، خبر نداره چه بسا که فروختن. اگه خبر داره که باز اینجام شاید بس خیلی فرقی نکنه، به بنگاه‌دار میگه مشتری برام پیدا کن. این در معرض بیع گذاشتن چجوره؟ یا مثلا بیع فاسد برش انجام میده، فضولی دیرو فیرو پنج پیش فروخته، خودش هم حالا میاد به زید میفروشه، منتها چون شرایط بیع رو نمیدونسه فاسدن میفروشه. مثلا فرض بکنی نسیه میفروشه، عجل معلوم نمیکنه، یا به صورت ربایی میفروشه، شرایط رو رعایت نمیکنه، قرریه، معامله باطل بعد از فضولی خودش انجام میده. این صورت حکم چیه؟ خب ایشون فرمایشی داره، میگه این با دو قسمه. یه قسمش اینه که در حال التفاتی کارو میکنه، یه قسمش در حال عدم التفات. یعنی میدوند که فضول خانه رو فروخته و دوباره میاد خودش در معرض فروش میذاره، یا نه اصلا اطلاع نداره، عدم اطلاع، روش خبر نداره، حال تازه از مسافرت اومده. و از صورت اولشون میگه رد فعلی، برای اینکه خب وقتی بهش میگن که آقا فضولی خونه تو فروخته، بونگا دارم داره بهش میگه، میگه تو کار به حرفو نداشته باش، بذار در معرض فروش مشتری پیدا بشه، بلکه بیشتر بخره. این در حقیقت رد فعلی محسوبه، با توجه به اینکه میدانه این خانه فضولیان به فروش رفته. وقتیشون یه سری ادله میارد از روایات و غیره که من دیگر اجمالش رو اکتفا میکنم. بعد میاد سراغ قسم دوم که مایقه و فی حال عدم الالتفا. ایشون میگه ظاهر عدم تحقق فسخه، کاری هم که نکرده، نمیدونسته خونش و بنگاه داره، او فضولی فروخته، بعد بدون اطلاع میاد دوباره در معرض فروش میذاره. وقت این صورت دوم رو بگیم بعید نیست که نه، زمینه برای اجازه هنوز محفوظه. اگه بعدن خبر داد شد که فضولی فروخته، حق دارد که این بیه فضولی رو رد بکنه یا امضا بکنه، زمینه اجازه فوت نشده است. حالا عبارت رو ملاحظه کنید. بله، می‌فرماید به این که بقیه کلام فی تصرفات غیر المنافیه، این صورت سوم چهارم بحث میشه. یه صورت این بود که تصرفات به نحو فعلی بود، ناقله بود. دوم این که فعلی بود، ناقله نبود. سوم این بود که نه اصلا نقلی نیست، خودش انتفاع میبره. چهارم اینه، فی تصرفات غیر المنافیت لملک المشتری، تصرفاتی که مالک اصیل در این شیء مبی میکنه و این تصرفات منافی با ملکیت مشتری نیست که این شیء رو خریده. البته ملک مشتری منهین العقد، این منهین العقد میخواد بگه رو قول به کشف. برفرض هم مشتری دیروز مالک شده باشد، ما این تصرفاتی که تا حالا داشتیم منافی با ملک اونیست. که تعریض المبیع للبیع، مثل که مبیع رو مالک اصیل در معرض بیع میذاره، به بونگودار میسپاره، تو ویترین میذاره، روش مینویسه، یا نه کلبی الفاسد به بیع فاسد میاد مجددن میفروشه. خب و هازا ایزن علا قسمه، این جور تصرف فعلی ضعیف هم بعد دو قسمه. لانه اما ان یقع حاله التفات المالک الى وقوع العقد من الفضولی. هازا یعنی این تصرف بر دو قسمه، برای اینکه این تصرف غیر منافی اما ان یقع حال التفات المالک، وقتی واقع میشه که مالک اصیل التفات داره، توجه داره الى وقوع العقد من الفضولی الى ماله، میدونه که یک عقدی از ناحیه فضولی بر مالش واقع شده، یه هفته پیش خونش رو فضولی فروخته. خب یه صورت و اما ان یقع، یا این تصرف غیر منافی با ملک مشتری منهین عقد، این واقع میشه در حال عدم التفات، در حالی که مالک اصیل اصلا گوشش خبردار نیست، چه میدونه بیچاره این مردم چقدر ناقلا هستن، مدن خونش رو دیشب فروختن. خب اما الاول که تصرف غیر منافی با التفات مالک اصیل، اما الاول فهو رد فعلی للعقد، این تصرف خود مالک ولو تصرف ناچیزه، فقط در معرض گذاشتنه یا به یه دوم فاسدیه، این دیگه میگه که ردیست، رد فعلی نسبت به عقد فضولی قبلی، یعنی دیگه نمیتونه بعدش اجازه کنه، چون میدونست که فضولیه و بعد اومد خودش دوباره در معرض فروش گذاشت یا به بیع فاسد فروخت. خب وقت یه کسی پرسید که حالا دلیل این چیه که این رد فعلیست، و دلیل علا الحاقهی به رد القولی، و دلیل عد به حضور انورتون تو صفحه بعد، مثل که ایجور باشه، و دلیل علا الحاقهی به رد القولی، نه همه تو پرانتز بین دو خط تیره تو سطر بعدی ان المانع خبر انه میشه، ان دلیله دلیله میشه اسمشو، ان المانع مثل هم میشه چی؟ خبرش، که گفتن که همون مانعی که از صحت در رد قولی بود در رد فعلی هم هست، اگر رد قولی میکرد دیگه زمینه برای اجازه از بین میره، اینجا مثلا خروج است، این به منزله خارج شدن از طرف عقد، چون خودش اومد در حقیقت به کس دیگه در معرض فروش قرار داد، اینم به منزله رد قولی باشه. حالا تو پرانتز رو ببینیم، پس میگه که دلیل علا الحاقهی بر رد القولی مضافن، این مضافن الا صدق رد علیه، صغرا و کبرا بچین، اولا صدق میکند رد بر این تصرف غیر منافی، یعنی ای که یا آقای اصیل اومد خونه شده در معرض فروش گذاشت، ای خودش یه نحوه ردیست نسبت به اون عقد فضولی که نسبت به این خانه بله انجام شده، این رد محسوبه. حال که رد محسوبه فیعمه مادل، شامل می شود این رد رو مادل علا ان للمالکه ار، یه دلیل داریم میگه مالک میتونه بیع رو رد بکنه، میتونه بیع رو اجازه کنه، خب اینم که هازا رد و ای صغرا و للمالک حق الرد، اینم کبرا، پس این الان اومده در معرض فروش گذاشته به منزله رد اون عقد فضولی سابقه. دلیل میگه للمالک الرد، حالا دلیل چیه؟ مضمون روایت حالا اینجا خورده همچه عباراتشو ناقص آورده، مثل ما وقع فی نکاح العبده، مثل اونی که واقع شده است در رابطه با نکاح عبد و الامه به غیر اذن مولا، مثلا یه عبدی خب بند خدا عجله داشت رفت ازدواج کرد با یه خانومی یا عمه‌ای با یه مردی، بعد مولا فهمید یا داد و فریاد میکنه و غلط کردی و ردش میکنه، یا میگه خب والا تو هم بالاخره انسانی، عیب نداره، نوشی جونه مثلا، امضا میکنه. خب این پس میتونست رد بکنه و اینجا مثل مانع نفی باشد دیگه، وزولی هم طرف میتونه رد بکنه، میتونه امضا بکنه. خب و ای که مثلا دوباره در معرض فروش میذاره معلوم میشه امضا نکرده، یا مثلا عمه رو میاد به نکاح کسی که در بیاره معلوم میشه امضا نکرده، همچی جورای ازش در. یکی هم و ما ورده، بله، فیا امهو ما دله مثل ما وقع و مثل ما ورده. یه دلیل دیگه هم داریم، فی من زوجته امه، این من در لغت داره که پسر یک به سلام مادری بود که این مادره پسره رو در غیابش اومد تزویج کرد. خب البته مادر که ولایت نداره، که پدری که ولایت داره، وقت مادره دست و پاش برای بچه میلرزید و بالاخره یه زنی رو در غیابش براش تزویج کرد. پسرم غایب بود، حالا از سفر اومد و بالاخره بهش گفتن و یه حق داره رد کنه، حق داره چکار کنه؟ امضا کنه. حالا اگه مثلا فرد بکنید، فردش هم بهش وردوشتن رفتن یه جا دیگه خواستگاری، نسبت به قبلی هم هیچی نگفتن، خب معلوم میشه قبلی رو قبول نکرده بله دو. حالا خواستگاری دوم هم شاید زن مجدد باشه، حالا اینا هم باز دلیل نمیشه، ولی کلن یه کاری بکنه که نشانه رد باشه. بله، آنچه وارد شده است در مورد پسری که زوجته، یعنی این پسره رو مادرش تزویجش کرد، امهو یعنی زنی براش گرفت، و هو غائب، این پسر غایب بود، این وقتی حاضر شد حق رد و امضا داره. خب اینجا حالا عبارت رو ببینید چه جوری شد. این منقولی علیه السلام عطف به کجاست؟ و یا امه ما دل علا ان للمالکه الرد مثل ما وقع فی نکال عبده والعمته بغیر اذن مولا و ما ورده منقوله، ما ورده درباره چنین پسری منقوله، این پسری رو مادره تزویج کرد دیگه، وقت ما ورده منقوله، من قوله علیه السلام. امام گفت خب حالا مادر دلسوزی کرده، بد که نکرده که، حالا مادر همیشه دلسوز بچشه، انشاء قبل، پسره اگه خواست نکاح فضولی رو قبول میکنه، میگه مامان دست درد نکنه دوباره برام بگی، و انشاء ترکه، اگرم نخواد چه کار میکنه؟ ترکش میکنه. خب ترکه یعنی دیگه هیچی، حالا ترکم خودش حرفه، آیا رد میشه ترکه گفت مثلا همطور دیگه ترکش میکنه، خواستن استفاده کنم بعده. الا ان یقال که ان الاطلاق مسوق لبیان ان له ترک، میگه که کسی بگه که اطلاق، که امام گفت ان شاء قبل و ان شاء ترکه، این سوق داده شده است برای بیان این که ان له ترک، این میتونه ترک بکنه، فلا تعرض فیه لکیفیته، میتونه ترک بکنه. حالا ترک بکنه چجور ترک بکنه، این رو که امام نگفت که، پس این هم معذرت میشه، میتونه قبول بکنه، میتونه ترک بکنه، و ترک معنیش رد نیست، رد عمه، یعنی ببینیم حالا چطور میشه، ببینیم حالا چطور میشه، مثلا این دیگه ترک دیگه، اگه گفته نه بابا ترک در مقابل قبله هست، بدم نیست، قرینه مقابله، یعنی خب یا قبول میکنه یا ترکش میکنه. بالاخره اگه گفته ترک مقابل قبوله، حرف ما ثابت میشه. اگه گفته اطلاق داره، خب نه، این روایت دیگه نمیتونه دلیل باشه برای مانه نفی، چون کیفیت ترک متعرض نشده امام. حالا انبه کجا خورد؟ عرض کردیم دیگه، گفتیم که دلیل بر الحاق این مورد، یعنی اونجایی که مبی رو در معرض بی میگذارد، این ملحق بشه به رد قولی، دلیلش چیه؟ ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولیه موجود فی الرد فعلی. اونی که مانع است از صحیح بودن اجازه بعد از رد قولی موجود است در رد فعلی. ببینید همیشه ما تو فقه باید دنبال یک ضابطه و ملاک کلی بگردیم. مثلا چی باعث میشد در رد قولی دیگه نتوند اجازه بکنه؟ وقتی اول فسخت و گفت دیگه نتونه اجازه بکنه. هیچ وقتی فسخت و گفت خودشو از طرف عقل بودن کنار کشیده. یعنی تو فضولی یه غلطی کردی، من به عنوان مجیز طرف عد واقع نمیشم نسبت به مال خودم. پس پای خودشو از این معرکه کشیده بیرون. پس بنابراین دیگه خودشو خارج کرد دوباره بیاد اجازه بکنه معنا نداره. اما همون وقت میتونست اجازه بکنه به عنوان یک طرف عد، به عنوان قابل. حال که قبول نکرده پس بنابراین البته قابل هم نمیشه، این به منزله خود بایع میشه، چون قابل که مشتری بود و خریده بود، جانشین بایع میشه. ولی خودش رو از این کار بودن کنار کشید، پس دیگه چطور دوباره میتونه طرف عقب واقع بشه؟ این ملاک اونجا در رد قولی بود. خود در رد فعلی هم ها کذا، وقتی میاد دوباره خانه ای رو که دیشب فروختن در معرض فروش میگذاره، یعنی من به جای بنگدار نیستم، طرف عقد دیشبی واقع نمیشم که یه طرفشم مشتری بود، من برای خودم الان میخوام مستقلن این شایبه بکنم. پس این در معرض بیع مجدد یه ای که دوباره میاد میفروشد ولو به بیع باطل، که انه خودشو از طرفیت عد خارج میکنه، دیگه نمیتونه اجازه بکنه. این ملاک در رد قولی بود، در رد فعلی هم میاد. اونی که مانع میشد از صحت اجازه بعد از رد قولی، همون مانع، همون ملاک موجود است در رد فعلی. و اون چیه؟ و هو خروج المجیزه بعد از رد ان کونهی به منزلت عهد طرف ید عقد. خارج شدن شخص مجیز، مجیز یعنی مالک اصیل، بعد از رد کردن از این که باشد به منزله یکی از دو طرف عقد، که به منزله عاقد میشه به جای بایع فضولی، خودشو خارج کرد. خب مضافن یه دلیل سومی هم اینجا آوردن. دلیل سومشان اینه که آقا حالا محصلش بد میاد، ولی این چون فهوا رو الان میگه ما از حالا میگیم، میگه بابا ادف او احون و من الرحف. شما یه وقت یه چیزی ثبات و قرار پیدا کرده، بعد میخوای سفرش رو برچینی، مثلا یه ساختمون رو ساختی بعد میخوای خراب کنی، شهرداری برد خراب کنه، خیلی معونه میبره. یه وقت نه، دفع میکنه، جلوشو میگیره. وقت میگن ادف او احون و من ال به اصطلاح ادف او احون و من ال چی؟ من ال رف. دفع این راحت تر از رف، یعنی یه چیز هست بخوای برش داری، اما جلوشو بگیری که راحت تره. که خب شما یه جایی مثلا فرد بکنید یه عقدی واقع شده بود نسبت به مال آقا، مثلا جاریش رو، بعد میمد جاریش رو خودش مجددن میفروخ. خب اینجا که میفروخ در حقیقت این فروش سبب میشد و عقد واقع شده قطعی رو که حدوثش هم تنجیزی بود واقع شده بود، بعدی آقا میمد مثلا وطیش میکردیم دم دوباره میفروخ. خب پس امر واقع شده رو میخواست برش داره، اما اینجا از اول اصلا پا نگرفته، از اول پا نگرفته که حالا بخواد برش داره. میدونی چرا پا نگرفته؟ در مانع نفی متزلزله دیگه، اونجا فضولی نبود. مثلا یه کسی بی خیاری کرده، مثالی جوریه، خانش رو به بی خیاری فروخته، خب حق الخیار هم 5 رو برای خودش گذاشته، پس حدوثاً بی که چیز نبود، که متزلزل نبود، که حدوثاً ثابت بود، بقائن متزلزل بود، یعنی خیار داری. خب میتونستی او ثابت رو رفع بکنی با اعمال خیار، مثلا ببره جاریش رو وعد بکنه دوباره بفروشه، خب اینجا میخواستی چیز ثابت شده رو رفع بکنی، ولی در مانعنفی در عقد فضولی چیزی قرار و ثبات پیدا نکرده، یه فضولی پا در هوا انجام شده، پس حدوثش متزلزل بوده، کمون که بقایش هم چیه؟ متزلزله، چون حدوثش به واسه یک فضولی انجام شده، اما در او بیای اصلی حدوثش به واسه خود مالک انجام شد، حدوثش ثبات داشته، منتها بعدن میاد با خیال رفعش میکنه، پس اونجا رفع بعد الوضع بود، اما اینجا رفع نیست، اینجا چیه؟ دفعه، از اول جلوشو میگیره که نمیذاره اصلا ثبات و قوامی پیدا بکنه. وقت میگه که به طریق اولا وقتی در بیهای اصیل فضولی طرف میتونه یه کاری بکنه، یه فعلی انجام بده که باعث فسخ بشه، در مانعنفی در عقود فضولیه که از اول متزلزله، به طریق اولا میتونه بعدن کاری بکنه که او امر متزلزل رو از بین ببره. گرفتید مطلب رو یا نه؟ چجوری شد؟ پس تنزیل کرد عقد فضولی رو به عقد اصیل. در عقد اصیل دارای خیار طرف با فعل میتوانست اون ملکیت رو فسخش بکنه، اینجا میتواند با فعل او عقد متزلزل رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. منطقه عقد اونجا حدوثاً ثبات داشت، این حدوثاً هم ثبات نداشته، چون از اول فضولی بوده، لرزان بوده. یه حرفشه مضافاً الی فهو الاجماع، فهوای ادعای اجماع علی حصول بر حاصل شدن فسخ ذلخیار، ذلخیار در بیع اصیل، منطقه برای خودش خیار گذاشته، میتونه فسخ بکنه بالفعل، با فعلی که بعدن انجام میده، وقت اونجا دفع رفع بعد به اصطلاح وضع دیگه، یعنی یه چیزی بوده بعد میخواد رفعش بکنه. این فهواشو فهمیدی؟ مثل وعتیه، مثل بی، مثل اعتقه، خب مالشو فروخته، بعد هم مال مبیعه رو میاد وعت میکنه، بی میکنه، اعت میکنه. حالا او طرف قصه رو نگفت، و وقت در فضولی از اول یه چیز پا در هوا انجام شده، بعدن میاد با فعل فسخش میکنه. مضافن الی فهو الاجماع المدعا الی حصول فسخ ذلخیاره بالفعل کالوتی، فعلش مثل وتی و بیع و عت، فان الوجه فی حصول الفسخه، وجه در حاصل شدن فسخ هو، ای باید هوه باشه، منتها به قرینه دلالت ها هی آورده است و الا ضمیر به وجه برمیگرده، و ان الوجه فی حضول الفسخه هوه دلالت ها، یعنی دلالت این افعال است علی قصد فسخ بی، برای این که طرف قصد فسخ بی داره، اگه قصد فسخ بی نداد چرا تصرفاتو میکنه؟ خوب دقت کنید. پس وچی که دلالت میکند که فسخ حاصل میشود اینه که این گونه قصدی فسخ حسابه، این کارا دلالت این افعال بر قصد فسخ بی، ای و الا مقابل همین دلالت هاست، یعنی اگر این افعال دلالت نکند بر قصد فسخ بی، فتوقفها علی الملک لا یوجب حصول الفسخه بها، بل یوجب و ابطالها. این فتوقفه های خود عبارت قلق داره، حالا یه جمله رو من یادداشت کردم شما بنویسید به دردتون بخوره، بعد از کلمه و الا، و الا رو یه جور بنویسید، و ان لم یکن الوجه، آره یه خودم سریع بنویسید که تکرار نکنم، ای و ان لم یکن الوجه فرده دلالتها علی الفسخ، دلالتها علی الفسخ، ما گفتیم وجه در رد چیه؟ وجه در رد چیه؟ این افعال دلالت میکنه بر فسخ، یعنی همی که میره دوباره میفروشه معلوم میشه به یه قبلیشو خواسته فسخ بکنه در اصلی. خب دلالت و علل فسخ، بل کان الوجه فی ذلک، بل کان الوجه فی ذلک، توقف تلک تصرفات علی المیل، بل کان الوعد فی ذلک توقف تلک تصرفات علی الملک اقتضا ذلک الوجه بطلانها. یعنی اگر این تصرفات وجه صحتش این باشه که در حقیقت این مالک وقت اقتضا میکنه از ذلک الوجه بطلانها، یعنی بطلان این تصرفات رو، لوقوعها فی ملک غیره، لوقوعها دنبالش بنویسید، ذلک الوجه بطلانها لوقوعها، یعنی وقوع این تصرفات فی ملک غیره، لا حصول الفسخ بها، لا حصول الفسخ بها. این عبارت رو از عد می شود که هدت طالب مرحوم جزائری نگاه کنید، این عبارت رو خوب معنا کرده. و الا یعنی اگه این تصرفات رو ما دلیل بگیریم بر قصد فسخ بی خفبه ها، یعنی تصرفاتی که میکنه یعنی من بی رو قبول ندارم، و الا یعنی اگه این تصرفات دلیل فسخ نباشد و توقف ها و توقف این تصرفات مثل وعدیه علل ملک، تصرف توقفات بر ملک، آخه میدونید لا وقت که لا فی ملک، و تصرف این توقفات بر ملک لا یوجب حصول الفسخ بها، موجب فسخ به واسطه این تصرفات نمیشه. میدونید چرا موجب فسخ نمیشه؟ برای اینکه میگه لا وقت که لا فی ملک، یعنی اومده با این جاریه وعد کرده در حالی که جاریه مال کی بوده؟ مال مشتری بوده. پس این توقف این تصرفات بر ملک موجب نمی شود حصول فسخ با این تصرفات رو. اونجا هم اتفاقا گفتیم اول باید قصد فسخ بکنه بعد وعد بکنه در بی خیاری، و الا یه لحظه هم که باشه زنا کرده. خب بل یوجبو، پس موجب نمی شود حصول فسخ رو، بلکه موجب چی میشه؟ بل یوجب و بطلانه ها، یعنی بطلان این تصرف. چرا بطلان این تصرفات رو موجب میشه؟ احسن، در ملک غیر بوده. پس این تصرفات به قصد فسخ باید باشه، همون حرف قبلی. یعنی طرف که خوب دقت کنید یه جاریه رو فروخته دیشب، امروز صبح میاد باش وعد میکنه، لحظه اول باید قصد فسخ داشته باشه. اگه قصد فسخ نداشته باشه ولو خیار داره، این لحظه اول میشه چی؟ مال خودش که نیست که، این میشه زنا. لذا اونجا گفتن توجیهش این بود لحظه اول بعد قصد فسخ بکنه بعد تصرف رو شروع کنه، ولو لحظه اول که باش تماس میگیره زنا محسوب میشه. اینم میگه افعال دلالت داره برای اینکه آقا اول قصد فسخ کرده نسبت به بی قبلی، و الا اگه قصد فسخ نکنه از اون طرف هم بگیم تصرفات موقوف بر ملکه، ملکیت هم که هنوز برای این آقای بایی که داره خیاره که نیمده، که ملکیت الان مال کیه؟ مال مشتریه، پس تصرف کرده در ملکه، این تصرفاتی میشه باطل. توقف داشتن این تصرفات بر ملک یعنی درست بودنش موقوف بر ملکه، این موجب نمیشود حصول فسخ رو به واسطه این تصرفات، چون فسخ در ملکه غیر انجام شده این تصرفات. بل یوجب و، یعنی یوجب و این به اصطلاح تصرف بطلانه ها، یعنی بطلان این تصرفات رو، چون در ملک غیر بوده، لعدم حصول ملک، چون ملک حاصل نشد برای مالک اول. ملک برای مالک اول که حاصل میشه؟ با این تصرفات یا قصد فسخ؟ با قصد فسخ حاصل میشه. لعدم حصول ملک، ما نمیشیم للمالک الاول، اونم ملکی که متوقف هست بر فسخ قبلها، یعنی قبل از این تصرفات اول باید فسخ بیاد. و که فسخ میاد؟ فسخ با تصرفات نمیاد، با قصد میاد. حتی تو صادف الملک، خب حصول ملک متوقف بر فسخ قبل از این تصرفات تا مصادف بشه بعد این تصرفات با ملک، این تصرفات بیفته تو ملک خودش، و این منوط به اینه که از اول قصد فسخ بکنه، ولی تصرفات میفته تو ملک غیر و میشه زانی. خب گذشتیم. پس اینی که این آقا حق داره الان بیاد وعد بکنه و اینها، وعدش اینه که اول فسخ حاصل شده و این افعال دلالت میکنه بر قصد فسخ آقای بایه. اینم دلیل گرفتیم برای این که حالا که در معرض بی میذاره معلوم میشه قصد کرده و به فضولش کار کنه به هم بزنه که دوباره در معرض بی گذاشته. و کیفکان، حال دقت کنید، و ازا صلح الفسخ الفعلی، این فهوا رو بالا خیلی توضیح نداد، حالا بازش میکنه. و ازا صلح الفسخ الفعلی، وقتی صلاحیت داشت فسخ فعلی در باب عقد غیر فضولی، در باب عقد غیر فضولی مثلا عقد خیاری، وقتی صلاحیت داشت فعل برای فسخ که رفع بکند اثر عقد ثابت، عقدی که از اول ثابت بود، مؤثر هم بود فعلا، یعنی فعلا مؤثر بود ثابت بود ولی بقاءن چه بود؟ متزلزل بود چون خیار داشت. خب در صورتی که اونجا فعل بتواند عقد ثابت مؤثر رو از بین ببره، به طریق اولا میتوند فضولی رو ریشکن کنه، چون فضولی از اول ثابت نبوده، از اول هم متزلزل بوده. ای اولویت شد و همین که ما گفتیم از دفع و احون و منر رفع. خب سل و حل رفع، ببینید حال اونجا میتونه رفع بکنه، اینجا هم صلاحیت داره رفع اثر العقد المتزلزل، که رفع بکند اثر عقد متزلزل منظور در فضولی، اونم متزلزل من حیث الحدوث که البته قابل تأثیر بود، ولی رد میاد قابلیت تأثیر رو از بین میبره. خب به طریق اولا، اولویت معلوم شد. فاذا صلح الفسخ الفعلی لرفع، صلح لرفع اثر عقد متزلزل به طریق اولا. و اما ثانی، انشاءالله که خسته نشدید. خب ثانی کدوم شد آقا؟ الان همه جواب میدن و ملتفت نباشه و در معرض بی بذاره. و اما ثانی، و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فالظاهر و عدم و تعقل فسخ بهی، فسخ به واسطه این تعریض للبی یعنی تصرف غیر منافی با ملک مشتری، این فسخ حساب نمیشه لعدم دلالتی علا انشاء رد، چون این فعل دلیل بر انشاء رد نمیتونه باشه، روحش خبر ندارد. و المفروض و عدم و منافاته ایزن للاجازت لاحقه، فرضم اینه که این تصرف غیر منافی یعنی همی در معرض بی گذاشتن منافات با اجازه لاحقه هم پیدا، علت عدم منافاتش اینه که خب منافی نیست دیگه، این تصرف ده معرض بی گذاشتنه، منافاتی با اجازه بعدی نخواهد داشت. ولا یکفی مجلد و رفع الید عن الفعل به انشاء زدهی مع عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد و الالتفات الی وقوع المردود نظیر و انکار طلا. خب کفایت نمی کند مجلد رفع الید عن الفعل، فعل اینجا یعنی عقد واقع فضولن، عقد واقع فضولن منظور اینجا فعله، لذا تو نسخه بدلام عقد داره، اگه فعلم باشه یعنی عقد واقع فضولن. کفایت نمی کند مجدد رفعیت از عقد سابق یا همون فعل سابق به انشاء زدهی، که طرف بیاد زدشو مثلا چکار کنه؟ ایجاد بکنه. این میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه همین که اومده در معرض بی گذاشته معلوم میشه که این زد نسبت به عقد فضولیه، پس عقد فضول از بین بود چون زدان لایش جما. میگه نه، مجدد دست برداشتن از اون عقد سابق به واسطه انشاء کردن زد آن، یعنی به واسطه این که بیایم او رو در معرض بی مجدد بذاریم، اونم ما عدم صدق عنوان رد، عنوان رد صد نمی کنه، صرفا اومده رفعیت کرده از اون عقد قبلی ولی کاری نکرده که رد حساب بشه، اونم ردی که موقوف بر قصده. دقت کنید بله یه کاری کرد ولی با قصد نبود. عنوان ردی که موقوف است بر قصد و التفات به وقوع مردود خاصه باشد شیء رد شده رو رد بکنه. حالا مردود میگه به اعتباری که رد بعدی میاد گفته مردود، ولی نباید بگه مردود، باید بگه وقوع عقد فضولی قبلی. خب پس ببینید شما اشکال نکنید بگید همین که در معرض بین میگذاره این رفعیت از عقد قبلیه، میگه یک کافینی، بعد با نیت رد هم این کارو بکنه، با نیت رد عقد سابق صورت، و اینم اینجوری گفتیم التفات نداره به عقد سابق، اصلا خبر نداره. خب حالا یه تنظیری هم میکنه، مثال برای منفیه، مثل انکار طلاق، انکار طلاقی که جعلوه رجوعن، این رو رجوع قرار دادن ولو ما عدم الالتفات الا و، گفتن این مثال برای منفیه نه مثال برای نفیو، گفتیم صرف این که یه کاری بکنه که ضد او باشه رد به حساب نمیاد، کما که در باب طلاق کار کردن، یعنی یه کار ضد رو رد حساب کردن ولو طرف التفات نداشته باشد. گفتم این مثال برای منفیه، برای نفی نیست. مثل انکار طلاقی که قرار دادن این انکار رو رجوع ولو با عدم التفات به وقوع طلاق، مثلا یه کسی توجه نداشته که طلاقی واقع شده، بعد میاد رجوع میکنه، همین که رجوع بکنه این رجوع کردن ولو بدون التفات به طلاق، میدونی چه جور میشه؟ یه وقت میدونه زوجش مطلق است، میره باش اختلاط میکنه و حرف میزنه، این رجوع حسابه. یا نمیدونه مطلق است، میره باش صحبت میکنه، اینم با چی حسابه؟ رجوع حسابه. در باب طلاق میگن التفات نمیخواد نسبت به طلاق، یعنی چه التفات داشته باشی چه نداشته باشی، همین که برگردی رجوع محسوبه. به خلاف مانعی در عقد فضولی باید فعل بعدی با التفات باشه نسبت به عقد فضولی تا ضدش حساب بشه، و الا ضد او به حساب نمیاد. اینجا هم که التفات نداشه انگار هیچی. پس این مثل طلاق نمیشه که ایرو رجوع قرار دادن ولو با عدم التفات به واقع شدن یک طلاق قبلی، الا ما یقتضیه اطلاق کلام هم، بلکه اطلاق نص. اطلاق کلمات آقایون اینه که میگن اگه زوجش رو طلاق داد بعد رجوع کرد این رجوع محسوبه، چه التفات داشته باشد به طلاق قبلی چه التفات نداشت، حتی اگه جاهل هم باشه، یا قبلا طلاق داده حواسش این سال از مسافرت رسید آشش هم داغ بود رفت خلاصه بعد دیگه، اون وقت این دیگه رجوع حسابه. اما در باب فضولی اینطور نی، باید با التفات رد بکنه و رد طلاق بدون التفات هم حاصل